بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. من شك في إسلامه وكفره طاهر وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام. سيد طباطبائي قدس الله نفسه الزكيه فرماید کسی که در اسلام و کفر آن شک بکنیم طاهر است و محکوم به طهارت، و اما سایر احکام اسلام از قبیل جواز مناکحه و وجوب دفن و حلیت ذبایح و غیرها بر او جاری نمی شود. طاهر است، محکوم به طهارت، اما سایر احکام بر او جاری نیست. مسئله مهمی است، مخصوصا در وضع بلادی که مسلمان و کفر گاهی اشتباه می شود. این بحث در عین حالی که آثار عملی هم داشته باشد خود یک بحث اساسی و بنیادی است. ما اگر درباره کسی شک کنیم که مسلمان است یا کافر، محکوم به طهارت است. شرح مسئله از باب توضیح موضوع از این قرار است که فردی را که دربارش شک میکنیم، اگر حالت سابقه دارد که طبیعتا استصحاب میشود حالت سابقهش، یقین داشتیم این فرد مسلمان بود، الان یک تعابیری، یک تجاسراتی ازش دیده شده، ما شک میکنیم که از اسلام خارج شد یا هنوز لازال یستمر روحی اسلامه یا در همون دین خودش باقی است، طبیعتا استصحاب میکنیم حالت سابقش اسلام بود و حالت لاحقش شک در خروج از اسلام. اینجا اصلا حکم به اسلام صادر می شود، نه حکم به طهارت تنها. و همینطور اگر حالت سابقش کفر بود،
این تعابیری که صادر میشه و اگر در از کفر
گرفتیم اون که حسی کفره، نه، یک گفتم یک تجاسراتی که صریح نیست، واضح نیست، شک میکنه، تجاسراتی که موجب شک میشه. اگر صریح باشه که فرمایش شما شک
جای اشکال دیگری وارد هست. الان بعد از بیان توضیحات از
بسیار خوب، و اما وارد نیست، و اما و
نشنیده وارد نیست،
و اما اگر چنان چه چون نگفته وارد نیست دیگه.
شما رو میشناسم.
این نکته سوم.
حالا چه میشنید؟ من اشکال رو میدید. شما فرمیدید که باستیس با ما اسلامش رو ثابت میکنید. پس طهارت رو اگر ما با این استثاب ثابت کنیم میشه اصل مصبه. و این درست نمیشه.
این مثبت نمیشه. اجازه بدید امروز براتون اصل مثبت به خاطر گل روی شما امروز اصل مثبت کاملا براتون باشه و استثناءاتش و اصل مثبت خوب باشه کاملا، چون سیره این بحث ها خودیه دیگه. این عناوین رو میگن اصل مثبت تمام شد رفت. ما اصل مثبت خوب براتون امروز شرح بدیم صفحه 5-6 دفعه مولم. و اما اگر سابقش کفر بود، حالت سابقه یقین داشتیم به کفر یا وجدانن یا به تبع والدین، آنگاه شک کردیم که شهادت رو انجام داد یا نداد، یا شهادتش درست بود یا نبود، شک که در اسلام منظور اینه که شک بکنیم. اگر شک که در اسلامیتش کردیم، حالت سابقه داشتیم، همون حالت سابقه محکمه و حکم میکنیم به کفر. این در صورتی است که حالت سابقه داشته باشه. بله، نجاست جزء آثار لاینفک کفر، کفر که آمد اونو جزء آثار کفر میشد. آثار از آثار عقلی نیست تا شبه مثبت داشته باشد، همه از آثار شرعی کفر. و اما اگر حالت سابقه نداشت، ماییم و یک فردی شک میکنیم در اسلام و کفرشون. این فرد باز هم دو حالت دارد، یک در حالتی است که عنوان اغلبیت وجود دارد، کشوری است همش کفر، مسلمان ها کمن، و حالتی است که اغلبیت وجود ندارد. در صورتی که اغلبیتی در کار نیست، شک میکنیم که این فرد مسلمان هست یا مسلمان نیست، فقها سید الاستاد سید الحکیم میفرمایند که محکوم به طهارت است و همچنین سید یزدی طباطبایی. دلیل بر این مطلب، مرحوم سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 389 می‌فرماید که در صورتی که شک در اسلام شخصی داشته باشیم، طاهر و محکوم به طهارت است. چرا؟ لقاعدت طهارت، بر اساس قاعده طهارت. شما دیدید که ایشان خیلی مختصر و مرکز و تا الان جلد اول کتابش رو کامل نکردیم، بینما که جواهر جلد ششم، تحقیق جلد سوم. و می فرماید که اگر بگیم استصحاب عدم اسلام در حال صغر، استصحاب کنیم، وقتی که این فرد مشکوک بچه بود، مسلمان نبود، اسلام نیاورده بود، اسلام در حال صغر نداشت، الان شک میکنیم، استصحاب میکنیم عدم اسلام رو، این استصحاب درست است یا درست نیست؟ میفرماید این استصحاب، استصحاب عدم اسلام کفر را ثابت نمی کند. عدم اسلام مساوی با کفر نیست. چرا؟ کفر و اسلام یا تقابل عدم و ملکه هستند و یا از قبیل تقابل تضاد. اگر از قبیل تقابل تضاد بود، کفر می شود وجودی، یعنی الحاد و اعتقادات الحادی می شود وجودی. اگر وجودی شد، عدم اسلام لازمش کفر می شود، لازمه عقلیش استصحاب می شود، استصحاب مثبت، اعتبار ندارد. و اما اگر اسلام و کفر تقابلش از قبیل تقابل عدم و ملکه بود، که گویا این تعبیر از اعتبار بالاتری برخوردار است، سید الاستاد هم رأیشون همین است که تقابل بین اسلام و کفر تقابل عدم و ملکه است. در این صورت اگر در حال صغر استصحاب بکنیم، استصحاب عدم اسلام رو چه می شود؟ بگید حالت سابقه ندارد، چون عدم و ملک، عدم ملکه عدم خاصه، عدم ملکه عدم مطلق نیست. در حال صغر عدم خاص وجود نداشته است، عدم اسلام در حال صغر سابقه نداشته است. بنابراین اگر تقابل از قبیل تقابل عدم و ملکه باشد، حالت سابقه ندارد. و اگر تقابل تضاد باشد، دو تا اشکال، یک معارض می شود عدم اسلام به عدم کفر، دو اگر گفتیم عدم کفر جاری نمی شود، عدم اسلام می شود اصل مثبت. فرمایش ایشان مختصر و کوتاه. اما سید الاستاد قدس الله اسرارهم، قاعده طهارت، و اما سید الاستاد در تنقیح جلد 3 صفحه 81 و 82 می فرماید که استصحاب که حالت سابقه در کار نیست بر فرض که ما دنبال می کنیم، و اما قاعده طهارت جاری است، بلکه خلافی بین فقها وجود ندارد در حکم به طهارت. پس دو تا نکته شد، یک بعد نفی خلاف دو قاعده طهارت. اما میفرماید اگر عدم اسلام رو استصحاب کنیم، عدم استصحاب با عدم اسلام فرض کنید، عدم اسلام به عنوان عدم ازلی، اگر عدم اسلام رو استصحاب کنیم میشود از ابرز انحاء مثبت. عدم اسلام رو استصحاب کنیم که کفر را ثابت کنیم، خب عدم اسلام عین کفر که نیست، اثر عقلی لازمه عقلی عدم اسلام کفر لازم عقلی که در میان آمد میشود استصحاب مثبت و از حجیت میافتد. استصحاب به مثبت حجت نیست بلا خلاف بین اصولیین المتأخرین المتکاملین. و اما این مسئله استصحاب مثبت و مستثنیات آن نیاز به توضیح دارد. عنوان بفرمایید: توضیحی درباره استصحاب مثبت و مستثنیات آن. سید الاستاد فرمودن استصحاب می شود استصحاب مثبت، درسته، اما بر مبنای خودشون و مبنای شیخ انصاری و آخوند خراسانی قدس الله اسرارهم، استصحاب مثبت مستثنیاتی دارد که ممکنه این مورد جزء مستثنیات باشد. ابتداعا تعریف استصحاب مثبت به طور کامل. استصحاب مثبت به دو معنا به کار می رود. یک، استصحاب مثبت در برابر استصحاب نافی، اگر اثر استصحاب ایجابی بود میگیم اصل مثبت یا استصحاب مثبت، اگر اثرش عدمی بود سلبی بود میگیم اصل نافی. این یک اصطلاح. اصطلاح دوم که مشهورتر است، استصحاب مثبت به اصلی به کار می رود که اون اصل یک لازم عقلی یا عادی داشته باشد. بنابراین در استصحاب مثبت نکته اصلی این است که مستصحب ما یک اثری دارد که بر اون اثر حکم شرعی مترتب می شود و اون اثر واسطه می شود بین مستصحب و حکم شرعی. لذا گاهی استصحاب مثبت را میگیم استصحاب باواسطه. و نکته دوم در استصحاب مثبت این است که مستصحب و اثری که واسطه هست لازم و ملزومند. مستصحب همون که حالت سابقه دارن متيقن، اون منظوم اثر عقلی که بر او مترتب می شود لازمه. پس در استصحاب مثبت لازم و منظور وجود دارد و ترتب حکم یک واسطه می خورد. خوب ماهیتشو فهمیدیم. مثلا می فرماین مثالی که سید الاستاد دارد، می فرماین اگر شما در غسل انجام غسل شک بکنید که این غسلی که انجام دادین در حین غسل حاجبی در قسمت از بدنتون وجود داشت که مانع از وصول آب بر بدن شده باشد یا وجود نداشت، شک در حاجب، استصحاب میکنیم عدم حاجب را. حاجب حالت سابقه دارد، قبلا که نبود. استصحاب عدم حاجب مستصحاب ما چه میشود؟ عدم حاجب. لازم و اثری که مترتب است بر این عدم حاجب چیه؟ وصول ما به بدن. لازمه عقلی عدم حاجب وصول ما بر بدنه. و موضوع حکم هم چیه؟ وصول آبه، که ما اگر وصول آب محقق بشود حکم به صحت غسل میکنیم. اینجا استصحاب مثبته. چرا؟ چون مستصحب ما عدم حاجب است، حکم بر خود عدم حاجب مستقیما مترتب نیست، بلکه حکم مترتب به وصول ماست و وصول ما لازم عقلی برای عدم حاجبه. لذا حکم به عدم صحت وضو صادر می شود، چون استصحاب کارایی. خود مثبت رو خوب فهمیدیم، اما چرا استصحاب به مثبت حجت نیست؟ یک، تقریبا نفی خلاف یا اجماع اصولی هاست. کسی را از اصولیون بعد از تطور، اینم بازم بعد از تطور، قبل از تطور از این حرفا خبری نیست. بعد از تطور یعنی بعد از زمان شیخ انصاری رحمت الله تعالی، بعد از تطور اصول استصحاب مثبت ساقط از حجیت. چرا؟ شرحش رو مرحوم صاحب کفایه در کفایت الاصول بحث استصحاب تنبیه هفتم داده است. منتها شرحشو که بگم شرحشو داده است، نه دیگه متنشو داده است، اشارهشو رفته است. آنو عبارت کفایه که با آدم حرف که نمیزن. منتها مطلبی که ایشان اونجا دارن با آسانسازی این میشود که استصحاب مثبت از حجیت ساقط است. چرا؟ چون دلیل اعتبار استصحاب صحاح ضراره است. صحاح ضراره رحمت الله تعالی علیه اماره به تعبد میکند، از سوی شرع دستور به تعبد صادر شده است نسبت به متیقن، که تعبدن همون متیقن سابق رو همونطور متیقن تلقی کنه. به تعبد به وجدان که نیست، وجدان هنوز ما شک داریم. دقت فرمودید. و تعبد فقط مختص خود مستصحبه، تعبد اختصاص دارد به خود مستصحب، یا به تعبیر سید الاستاد قدر متیقنش همان مستصحبه، شامل لازم آن نمی شود. لازم عقلی مستصحب از قلمرو و برد تعبد بیرونه، بنابراین استصحاب اگر مثبت شد دلیل اعتبار استصحاب شاملش نمی شود. و سید الاستاد و میرزا نائینی هم قدس الله اسرارهم همین فرمایش صاحب کفایه رو می فرمایند متینون جدا. سید الاستاد و میرزا نائینی متینون جدا، دلیل شاملش نمیشه. اما تا اینجا که گفتیم، بعد شیخ انصاری و صاحب کفایه دو تا استثناء اعلام کرده است تقریبا در شکل تخصیصی با آسانسازی و اضافاتی که می شود. میگیم دو مورد درباره استصحاب مثبت تخصیصا حجیت دارند و دو مورد تخصصا شرح مثلا، اما دو موردی که تخصیصا از استصحاب مثبت و سقوط از حجیت بیرون هستند عبارتند از: یک، که شیخ انصاری می فرماید استصحاب مثبت اگر واسطه اخفا باشد، طوری که عرف اثر واسطه رو اثر مستصحب بداند، در این صورت استصحاب مثبت حجیت دارد، واسطه میخورد، منتها واسطه اونقدر لطیف و ظریف و خفیست که عرف میگد نه، این اثر مال مستصحبه. مثل استصحاب رطوبت، رطوبت نجس، شک میکنیم که لباس ما که به اون فرشی که رطوبت نجس داشت که اصابت کرد، یقین داشتیم رطوبت نجس بود، اصابت که کرد آیا رطوبت لازالت باقیه یا نه رطوبت بدل به انجماد شده بود و سرایتی صورت نگرفت. شک در رطوبت، حالت سابقه ما چه بود؟ علم به رطوبت بود. استصحاب میکنیم رطوبت را. استصحاب رطوبت که انجام بشود اثرش چیه؟ اثرش الحمدلله همه تون اتحاد کامل داشتیم. اثر عقلی رطوبت سرایت است. آقای رنجبر ادعا میکنن چون آدم صادقه هستن بدون بیانم ادعایشان را ما قبول قبول دارم. شما گفتید بعضی هم میگه ما میخواستیم. نیت المؤمن خیر من عمل، خواست المؤمن خیر من کاستی. به حضور شما اثر رطوبت سرایته و موضوع حکم هم چه می شود؟ سرایت. سرایت بکنه نجس می شود. بنابراین با استصحاب رطوبت سرایت ثابت می شود. سرایت لازم عقلی است و پس از سرایت حکم به نجاست صادر می شود که نجاست مترتب بر لازم عقلی است که بر سرایت باشد. بله این مثال رو گفته می شود که گویا اینجا واسطه خیلی خفیه و سرایت و رطوبت از هم جدا نیست که بگید رطوبت چیزی است، سرایت خیلی واسطه خفی است. ممکنه در این مثال کار نداشته باشه. این مثال الان اینجا شما نتیجه نگیرید. از این مثالهای اصولی هیچ وقت نتیجه نگیرید. از باب تقریب ذهن از این استصحاب رطوبت ثابت کنیم نجاست رو، ولو واسطه دارد اما واسطهش اخفاست. اخفا که بود چه میشد؟ عرف نجاست را مربوط به رطوبت میداند، مستند به رطوبت. سرایت را تقریبا عرف نادیده میگیرم، رطوبت کافی است. حالا بحث میکنیم اجازه بود. این مثال حالا اخفا و خفیش شما خیلی گیر ندید. منظور اخفاست. اخفا تعبیر، اخفا و تعابیر نجفی، اخفا و اجلاست. و این استثناء رو سید الاستاد در بحث اصولیشون کتاب مصباح الاصول جلد 2 از صفحه 181 تا 191 این مسئله رو در تنبیه هشتم استصحاب بحث میکند. حالا صفحه فرق بکنه به چاپ ها، تنبیه هشتم از تنبیهات استصحاب میفرماید این واسطه خفی یا اخفا مجوز برای تمسک به استصحاب مثبت نمی شود. چرا؟ برای اینکه شما مرجع تشخیصتون عرف را اعلام کردید و عرف در تعیین مفهوم از معنا یا تعیین مصداق مرجعیت دارد، اما در تطبیقات دقیق جایی برای فهم عرف و مسامحات عرفیه نیست. این مورد جزء تطبیقات دقیقه، مثل تحدیدات که برای مسامحه عرفی مجال و فرصتی نیست. بنابراین واسطه اخفا مجوز برای تمسک به استصحاب مثبت صادر نمی کنه. و اما مورد دوم، از تخصیص استثناءات تخصیصی صاحب کفایه. خود شیخ انصاری هم قبول داره، هم اعلام میکنه بره. اما سید الاستاد جواب میده. اما مورد دوم که صاحب کفایه میگد از استثناءات تخصیصی است که شیخ انصاری واسطه اخفا را استثناء قبول میکنم و صاحب کفایه هم همون استثناء شیخ انصاری را هم قبول میکند، یک استثناء دیگری هم اعلام میکند به نام واسطه اجلا. اگر واسطه اجلا باشد باز هم استصحاب مثبت حجیت دارد. کجا؟ مثالش رو در حاشیه رسائل که صاحب کفایه شاگرد شیخ انصاری هست، بر رسائل شیخ انصاری حاشیه دارد و در مکاسبش هم حاشیه دارد که من چاپ قدیمش یک جلدیشو دارم، حاشیه مکاسبشو، حاشیه رسائل شاید به سادگی پیدا نشه، فکر نکنم چاپ شده. نه نظر دارم. خیر، خدا خیرش بده، خدا به شما خیر بده که گفتم. در اون حاشیه مثال آورده است که اگر لازم و ملزوم در مستصحب ما مثل متضایفین باشد که از همدیگه قابل تفکیک نیست، در این صورت اثر مترتب می شود بر لازم. چرا؟ چون لازم از ملزوم قابل تفکیک نیست. اجلا به این معناست. مثلا اگر شما شک در ابوت زید کردید نسبت به امر، مثال در مثال مناقشه نکنید، برای تو آمادگی ذهنی است، یقین داشتید زید پدر امر بود، به ابوت یقین داشتید، الان بر اساس عاق والد شما فرض کن شک کردید که این ابوت باقی است یا باقی نیست. پیشاپیش گفتم مثلا مناقشه نکنید، یا از طریق دیگر شک کردید. بنابراین اگر شک کردید در بقاء ابوت، استصحاب ابوت که بکنید قطعاً پس از اثبات ابوت بنوت هم ثابت می شود. چرا؟ چون بین متضایفین جدایی و تفکیک ممکن نیست، چون لازم که بنوت باشد لازم اجلاست، از قبیل متضایفین اگر بنوت یک اثری داشت مثل ارث، ارث دیگه دارد، مترتب خواهد شد. چرا؟ چون این متلازم تفکیک ممکن نیست، اثبات احد المتضایفین اثبات دیگری است. این مورد را هم صاحب کفایه اعلام میکند که از قلمرو استصحاب مثبت بیرون است و حجیت دارد. این دو قسم از حجیت دارد، این حجیت ندارد، نه حجیت دارد، حجیت دارد. از قلمرو استصحاب مثبت و عدم حجیت ساقط است و جزء استصحاب هایی است که اعتبار و حجیت دارد. این دو مورد واسطه اخفا و واسطه اجلا از قلمرو عدم حجیت استصحاب مثبت به شکل تخصیصی ساقط شد. دو قسم دیگر هم استثناءاتی تخصصی که عنوانش رو بگم بحث نه نه این رد میکنم فردا انشاءالله. و دو قسمی که تخصصا از قلم رو خارج است عبارت است از این که اگر استصحاب را بگیم که اماره است و یا بگیم که استصحاب حجیتش بنای عقلا است، شرح این معنا و امعان نظر بگذار و بگذار تا درس دیگر. صلوات خط کنیم.